الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس در باره این بود که آیا بیع رهن جایز است یا خیر. دیروز عرض کردیم که اهل سنت ظاهراً بیع رهن و جایز می دانند و در شیعه هم تقریبا از مسلمات که بیع رهن جایز نیست. دلیلی که ذکر شده بر این که بیع رهن جایز نیست چند چیزه. اول مسئله اجماع که عده زیادی اجماع را ادعا کردند، مثل شیخ یا علامه حلی یا صاحب جواهر. البته در بعضی از جزئیات مسئله مخالف وجود داره، مثلا مرحوم اسدالله کاظمی در کتاب مقابس الانبار حالا ایشون اولا جزء متأخرین تقریبا معاصر شیخ انصاریه، یعنی اولا متأخره و اجماع منعقد شده بوده، ثانیاً هم این که ایشون در اصل مسئله مخالف نیست بلکه در بعضی از فروعاتش مخالف. دلیل دیگر مسئله اینه که روایات خاصه و روایات عامه. روایات خاصه دو تا روایت، یکی علامه حلی در مختلف نقل کرده که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف. راهن و مرتهن هر دو ممنوع از تصرفند، که حالا اینو بعد باید بس کنیم که اولا تصرف شامل بیع می شود یا نمی شود، این یک. و دوم این که این ممنوعان منع، یه مرتبه منع تکلیفیه، یعنی حرام تصرف بکنند. در این صورت ربطی به بحث ما نخواهد داشت. یه مرتبه این ممنوعان به معنی منع وضعیه، یعنی اگه تصرف بکنن تصرفشون باطله، در این صورت مربوط به بحث ما خواهد بود. این یک حدیث. حدیث دیگر هم اینه که از کتاب اوائل لعالی نقل شده که الراهن و المرهون ممنوعان من التصرف. این حدیث را حاجی نوری تو مستدرک هم نقل کرده. احتمال داره که این مرهون اشتباه باشه و به معنی مرتهن یا مثلا مرتهن بوده، حالا کاتب یا راوی مثلا کسی اشتباه کرده، احتمال این وجود داره. احتمال هم داره اینجوری بوده: الراهن و من عنده المرهون، الراهن و من عنده المرهون ممنوعان من التصرف. این ها میشه روایات خاصه که دو تا روایت. خب این دو روایت هم که میدونید این دو کتاب مختلف و کتاب اوائل لعالی، خب هیچ کدام قابل استدلال فقهی نیستند. مختلف یک کتاب فتواییه و بحث فقه مقارنه، اختلاف های خود علمای شیعه رو با هم دیگر ذکر کرده. کتاب تذکری علامه هم اختلاف های شیعه با سنی ها رو نقل کرده، ولذا اینجور کتابی که نمیتونه مستند حدیث فقهی باشه. کتاب اوائل لعالی رو هم قبلا عرض کرده بودم، این مؤلف این کتاب یکی از فلاسفه و از عرفا بوده. چون آدم عارف مسلکی بوده، خیلی از فقها ها با ایشون مخالف بودند و اینکه توی رسائل هم دیدید شیخ انصاری یه کلامی که تقریبا حالا کلام خوبی نیست، توهینیه به ایشون، شیخ انصاری از صاحب حدائق نقل کرده. ای آقا واقعا آدم بزرگیه و سزاوار توهینم نیست، خیلی هم آدم متدین و خیلی آدم بزرگیم هست، فقط چون عارف بوده خلاصه متهم شد به اینکه صوفی یا درویش است و بعدم بهش توهین کردن. این آقای ابن ابی جمهور اولا مهمترین واسطه علمای شیعه قرن هفتم و هشتم با قرن دهم، یعنی مثلا این فقه شیعه یا مذهب شیعه همینجور نسل به نسل که اومده تا قرن هفتم هشتم. قرن دهم علمای زیادی داریم، قرن هشتم هم علمای زیادی داریم، ولی قرن نهم کیا داریم؟ مثلا کدام فقیهی، کدام متکلمی؟ تو قرن نهم همی آغاست که فقه شیعه را یا احادیث شیعه را از نسل قبلی به نسل بعدی منتقل کرده، ولذا آدمی بسیار مهمیه ابن ابی جمهور. حلقه واسطه بین قرن 7 و 8 با قرن 10، این پیوند اینا به وسیله ابن ابی جمهور. این آقا کتابی نوشت، احادیثی که تو کتاب‌های سنی هاست اما مطلبش درسته و با مذهب شیعه جور در میاد. یک کتابی اینطوری نوشته، احادیثی که راویش، سندش، مدرکش سنی است اما از نظر ما این مطالب درسته. این چون کتابی نوشته اسمشو گذاشته اول لالی، ولذا کتاب با یه هدف خوبی نوشته شد گرچه اعتبار نداره. این هم که از قدیم معروف بوده، شهرت جابر ضعف روایت هست یا نیست، اینا اصلا نسبت به این دوتا روایت شامل نمیشه. اگر کسی مثل آقای خویی باشه که بگوید شهرت جابر ضعف سند نیست، کسی مثل ایشون، این که خب راحته میگه این روایات ضعیف سو میگذاریم کنار. اگر کسی بگوید شهرت جابر ضعف حدیث هست ولی در ما نحن فیه نمیتونه این حرفو بزنه، به خاطر اینکه در ما نحن فیه اولا این دو حدیث هر دو روایت عامی اند، مال اهل سنت اند، و شهرت جابر ضعف روایت عامی نیست. اگر یک حدیثی تو کتاب‌های شیعه بود اما راویش سنی، اینجا شهرت جابر ضعف هست، ولی اگر حدیثی اصلا تو کتاب شیعه نیست، مثلا تو صحیح بخاریه، شهرت جابر ضعف چنین حدیثی نخواهد بود. این اولا، پس اولا این دو حدیث تو کتابای شیعه نیست و لذا شهرت هم جابر ضعفشون نیست. ثانیا این که این دو روایت احتمالا نقل به مضمون شدند، یعنی علامه حلی یا ابن ابی جمهور احصائی اینا برداشت خودشونو از حدیث گفتند. وقتی حدیث نقل به مضمون بشه، یعنی برداشت از حدیث نقل بشه، اینجا شهرت جابر ضعف نخواهد بود، چون این در واقع نه لفظ حدیثه و نه معنای حدیث، استنباط اون آقاست، شاید اصلا حدیث چیز دیگه بوده، بلذا این دو روایت که میره کنار. اون این علتش اینه که این عبارت تو خود کتاب‌های سنیان به این جور نیست، به سبک دیگری، مثلا تو سنن بیهقی وجود داره اما با این عبارت نیست. معلوم میشه پس اینا برداشتشون اون را نقل کرده. اون اجماع هم که اول گفتیم، اجماع هم احتمالاً مستند به این روایاته و لذا اون اجماع هم مدرکیه، اون اجماع هم فایده نداره. قبل عرض کرده بودم، این حاجی نوری رضوان الله علیه شون میده، استاد عاشق عباس قمیه دیگه، عاشق عباس شاگرد ایشون بوده. این حاجی نوری رحمت الله علیه یه وقت میره مکه. این هندی هایی که از مکه اومده بودن مکه، اینا میگن که یه کتابی هست تو هندوستان، کتاب حدیثیه که بهش میگوین کتاب اشعثیات، و این احادیثش مال امام صادق علیه السلامه. و احادیث این کتاب توی وسائل و شیعه هم نیامده. حاجی نوری هم خیلی خوشحال میشه، میره اونجا هندو این کتابو میگیره و میبینه واقعا این احادیثش تو وسائل نیست، برای این اساس شروع میکنه به نوشتن کتاب مستدرک، یعنی احادیثی که توی وسائل نیامده. وقتی شروع میکنه که این احادیث بنویسه، کتابای دیگر هم اضافه میکنه، تقریبا 80 کتاب دیگر رو اضافه میکنه که تمام اون 80 کتاب عین همینه. یعنی مثلا مثل این کتاب حوال لالی، یا کتاب مثلا الاصول الستعشر، یا مثلا کتاب جعفریات، امثال این کتاب و کتاب اصل زید نرسی، هیچ کدام این کتاب ها اعتبار نداره. و این کتاب مستدرک اینجوری نوشته شده. نکته بعدی اینه که شیخ طوسی، نه هیچ حدیث معتبری هیچی نداریم ما. نه، احتمال داره اون آقایون، احتمال داره به همین حدیث ضعیف استناد کردن و مثلا تو ذهنشو این بوده که شهرت جابر زر. بله، آره دیگه. نه خارج نیست، این علمای شیعه به کتابای سنی ها مراجعه میکردن، این حدیث رو دیدن، احتمال داره طبق این طبق این فتوا دادن و همین مستند اجماع واقع شده. حدیث دیگر اینه، شیخ طوسی در کتاب خلاف تو جلد سوم یه مسئله رو اینجوری نقل کرده، فرموده که راهن رهن گذار نمیتواند مال رهن را کرایه بدهد، اجاره بده یا آریه بدهد، دلیلنا اجماع الفرقت و اخباروهم. خلاف ها اگر دیده باشید تقریبا الا یه چند مورد خیلی جزئی، تقریبا تمام کتاب خلاف اینجوریه، هر مسئله رو نقل میکنه میگوید دلیلنا اجماع الفرقت و اخباروهم. جایز نیست رهن دهنده کرایه بدهد مال مرهون را، دلیلنا اجماع الفرقت و اخباره. و وقتی که اجاره جایز نیست، به طریق اولا بی جایز نیست. خب حالا این که شیخ می‌فرماید دلیل ما اجماع و اخبار، اجماع شیخ طوسی که خب میدونیم اجماع لطفیه، و اجماع های لطفی هم که معمولا معتبر نیست. ولی حالا حرف اینه که شیخ میگوید و اخبارهم، دلیل ما اجماع و اخبار، در حالی که ما حتی یه روایت هم پیدا نکردیم. مراد شیخ چی بوده از این جمله؟ آیا زمان شیخ طوسی روایتی بوده که به ما نرسیده؟ که خب این احتمالش خیلی بعیده، احتمال خیلی زیاد اینه که یا شیخ همین روایات سنی را میخواد بگوید یا اینکه شیخ میخواد روایاتی که در باب رهن اون روایات رو بگه. در باب رهن تو وسائل یا تو کتاب مثلا جامع و احادیث شیعه، تو اینجور کتاب های احادیثی نقل شده با این مضمون: مرتهن حق ندارد مال مرهون را بفروشد. حتی چند تا روایتش اینه که الی یوم القیامه، مال رهنی تا روز قیامت رهنه و مرتهن نمیتونه بفروشه. شاید شیخ از این روایاتی که بیع مرتهن رو میگوید بیع راهن رو استفاده کرده، احتمالا اینجوری بوده، و الا روایتی نداریم که شیخ میگوید دلیلونا اجماع الفرقت و اخباروهو. بله بله، اون کتاب سوزی ها مال سال 448 هجریه، زمانی که سلطان طغرل بیگ سلجوقی وارد بغداد شد و اصلا کل کرخ بغداد آتش زدن، 400 هزار کتابشی هم سوخت. همینه، ما چیز دیگه که نداریم. در این یعنی یه موردی هم کتاب سوزی داریم، ولی اونا کتابای فلسفی بوده، نه کتابای فقهی و حدیثی و این چیزا. این زمانم که شیخ کتاب خونش سوخت و احادیث رو سوزاندن، شیخ همون 448 که رفت به نجف، اولین کاری که کرد شروع کرد به نوشتن همین کتابای حدیثی. تنها چیزی که با این وسط از بین رفت و قطعا به ما دیگه نرسید، کتاب مدینه طول علم صدوقه. این کتابم با اینکه به ما نرسیده و کتاب حدیثی بوده، میبینیم علمای شیعه‌ای که این کتابو داشتند و علمای شیعه‌ای که این کتابو نداشتند، احادیث فقهی را تو کتاب‌های فقهی آوردن و بودن این کتاب و نبودن این کتاب هیچ فرقی نکرده. شاهد اینه که هیچی از بین نرفته. ما اون چی که تاله گشتیم 16 تا حدیث پیدا کردیم از کتاب مدینه طول علم صدوق، کلن 16. این 16 تا حدیث هم تماما تو غیر مدینه طول علم الان وجود دارد، ولذا معلوم میشه که اون بقیهش هم همینجور بوده. خب اینم مال این حدیث. احادیث عامه، یکی این حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، لا یحلو لأحد ان يتصرف في مال غيره، حلال نیست کسی تصرف بکند در مال دیگران. این حدیث میگوید کسی نباید تو مال دیگران تصرف بکنه، ولی القاء خصوصیت بکنید از مال. و اینجوری بگی اگر کسی میخواد تصرف بکنه تو مال خودش، نه تو مال دیگران، اما مال خودش متعلق حق دیگرانه. باز اینجا میشه بگوید که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، یعنی فی حق غیره. آقای راهن میخواد مال خودشو بفروشه، مال خودش حق دیگرانه، بلذا جایز نیست. بله خب این حدیث هم مثل همون احادیث دیگر، این حدیث عامه، اون حدیث ها خاص بود، یعنی اونا مال باب رهن بود، این عامه. ولی خب این حدیث هم سرنوشت همون احادیث رو داره، یعنی اینم هم عامیست، هم ضعیف و سنده و هم جابر ضعف ندارد. بنابراین این احادیث هیچ کدام مشکلی رو از این بحث حل نمی کنند. بعضی ها گفتن که دلیل این که بیع رهن جایز نیست اینه که این از قضایا قیاساتوها معها، یعنی اصلا دلیلش با خودش، اصلا دلیل نمیخواد که بیع رهن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به خاطر این که رهن را یا مرتهن میخواد بفروشه یا راهن. مرتهن بخواد بفروشه، مالک نیست که بخواد بفروشه، مثلا مالی نداره بخواد بفروشه، و شرط بیع اینه که مالک باشه. اگرم آقای راهن بخواد بفروشد، رهن گذار مال خودش رو میخواد بفروشه، ولیکن آقای راهن اگر رهن را بفروشد خلاف مقتضای خود رهنه. رهن یعنی وثیقه و اعتماد نسبت به دین. حالا بعدن روایاتو میخونیم که امام صادق علیه السلام فرموده، که طبق یه روایتی فرموده از ما نیست، یا یه روایتی فرموده ایمان به خدا ندارد کسی که اعتمادش به یه مال بیشتر باشه تا اعتمادش به برادر دینیش. برادر دینیش میگه قرض به من بده، میگه یه چیز گرو بده تا مثلا قرض بدم، یه چک بده تا مثلا قرض بدم. اینجور روایات خیلی داریم، حالا اینا رو بعد میرسه. خود رهن وثیقه است، اعتماده. اگر آقای راهن بتواند رهن را بفروشد دیگر اعتماد نیست، اصلا وثیقه دیگه نیست. پس خلاف مقتضای خود رهنه. بعضی ها این دلیل را آوردن برای این که بیع رهن جایز نیست. که یعنی فک رهن بشه، اگر فک رهن بشه که خب هیچ اشکال نداره، ولی شرط بکنه. نه طوری نیست، این مثل اینه که من یه چیزی الان به شما بفروشم ولی شرط کنم یه سال دیگه تحویل بدم، طوری نیست. نه اون دیگه به رهن سن نخواهد بود. خب همین حال بس همینه دیگه، که میخوایم بینیم مثلا خونهی که در رهن بانکه میشه خرید و فروشش کرد یا نمیشه، یعنی محل بحث همین. حتی اینم خواهیم گفت که اصلا به خود بانک میشه فروخ یا نه، حتی اینم حالا خواهیم. حالا میرسم، الان اینا میکنم سب کنید این توضیح. پس
لازمه
بله 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 این درست. یه دلیل دیگرم میشه اینجوری کسی بیاره بگوید تو روایات فراوان اومده که اجاره رهن جایز نیست. این تو روایات اومده اجاره رهن جایز نیست و اگر اجاره جایز نباشد به طریق اولا به جایز نیست. اینو میشه کسی ادعا بکنه دیگه، یعنی اجاره جایز نیست که این مسلمه و روایت داره، بیع جایز نیست به خاطر اولویت و احتمالم داره علت این که ائمه علیهم السلام تو روایات نفرموده اند شاید به خاطر همین بدیهی بودنش. مقتضای عمومات اینه که بیع رهن جایز باشد. وقتی میگیم احل الله البیع یا میگوییم لا بیع الا فی ملک یا گفته میشه اوفو بالعقود، مقتضای اینا همه اینه که بیع رهن جایزه، ولی خب مانع داره، یعنی مقتضی موجوده اما مانع هم موجوده. مانع خود رهن یک مانع بیه. همش همینجور. بله اون الا شرطن خالفه، الا شرطن این چه چیزه اون استثناها میشه. این همونی که عرض کردم این فراوان هم روایات یکی یا دوتا نیست، روایات صحیح و سند فراوان داریم. تو همین کتاب جامع و حدیث شیعه رو نگاه کنیم، امام صادق سلام الله علیه فرماد الی یوم القیامه رهن را مرتهن نمیتونه بفروشه. چندین روایت هست کسی رهن گرفته راهن فرار کرده یا راهن غایب شده یا راهن رفته جنگ دیگه خبری ازش نی. اینا تو روایات هست. مرتهن میتونه الان بره اون رهن رو بفروشه طلبشو برداره؟ امام میفرماد الی یوم القیامه نمیتونه. پس اون اگر فصولتا میفرماد که یعنی اصلا این بی فعلا موقوف باشه، این حال میرسن یعنی همین الان یه لحظه دیگه نخواهم کن. تا اینجا نتیجه این شد که پس اصل این که بیع رهن جایز نیست هم از طرف راهن هم از طرف مرتهن، این مسلم فقه شیعه است. دلیلش هم نه اجماع و نه این روایات، بلکه باید گفت دلیلش همون ارتکاز شیعه است. همین که شیعه میگوید اگر کسی رهن را تحلیل بکنه از تحلیل رهن به این میرسیم که بیعش نباید جایز باشه. نه همون زمان ائمه علیه السلام قرار کردیم که ائمه هیچ وقت ازشون سوالم نشده ها. اجاره سوال شده، مرتهن سوال شده، راهن سوال نشده، چون این مسلم بوده که یعنی راهن نمیتونه بفروشه. ندیه هیچی غیر از این نداری. خب اتفاقا اصلا همین خوبشه، اصلا رهن به درد همین میخوره که نشه بفروشیش. نشه بفروشی نشده شرعی یا نه نشده تکوینی که نه نشه بفروشی یعنی راهن نتونه بفروشه. راهن اگه بتونه بفروشه که این اصلا گروه این نیست. مرتهن برای چی؟ مرتهن برای این که مال مردمه، خودش مالک نیست. اگر که بله آه بتون آه بله اگه این وکالت نباشه نمیتونه بفروشه دی. مال مردم خواهد کجا بفروشه مگر اینکه حاکم شهر بفروشه و یه حرف دیگریست. خب نه این خلاف شرعه.
خلاف شرعه معنا نداره.
خب مال مردمو داره میفروشه.
میگه در مقابل این پول گرفته.
مگه فروخت؟ مگه فروخته بوده؟ اون که مثلا فرششو گرو میگذاره پلوی شما و پول از شما قرض میگیره این که فرشو که نفروخته که.
میگه اگر این پولو ندادم این فرشو بفروشه.
اگه اینو گفت که اگه اینو گفت که دیم اگر که گفت که پول ندادن بفروش اون که خود دیگه نه این که دیگه از بس خارج میشه. خب تا اینجا نتیجه این شد که بیع رهن جایز نیست. ولیکن حالا اینجا اولی مسئله اینه که آیا این که میگوین بیع رهن جایز نیست یعنی این که بیع رهن باطله یا این که معناش اینه که بیع رهن موقوف علل اجازه است مثل بیع فضولی و یا این که باید فرق گذاشت بین راهن و مرتهن. در باب فضولی هم بعضی ها میگفتن که بیع مال مردم جایز نیست ولی میگفتن این جایز نیست یعنی موقوف علل اجازه است. اگر بیع فضولی صحیحه فقط متوقف بر اجازه خب بیع رهن به طریق اولا نسبت به بیع فضولی. اگر فضولی صحیح هست و موقوف صحیح و موقوف رو بهش میگن بیع باطل. باطل یعنی که از الان نافذ نیست از الان حق تصرف نداره اگه به این معنا بگیرید. خب میگیم در باب فضولی همونجور که میگفتند باب فضولی بیع موقوف علل اجازه است اگر اجازه اومد صحیح میشود به طریق اولا باید رهن رو بگه صحیحه. علت به طریق اولا هم اینه که فضولی مالک نبود و فروخت راهن مالک است و فروخت و لذا این به صحت نزدیکتر تا فضولی. آیا حالا اینجوری باید بگوییم یا اینکه حالا بگیم اصلا بیع تصرف حساب نمی شود همون که درباره اون حدیث اشاره کردم لا یحل لأحد ان یتصرف به تو و قبل تو رو یتصرف نمی گویند این اصلا تصرف حساب نمیشه. حالا این انشاءالله فردا دیگه پس نه نمیره نه این فقط یه به تو و قبل توی گفته نمیشه. با اون اجازه منتقل میشه اجازه تصرف همین خود مالک هایی که میگه به تو و قبل تو مثل بنگاه های معاملاتی بنگاه های معاملاتی که تصرف تو خونه مردم نمی کنن فقط به تو و قبل تو میگند.